دوستان عزیز، ما بخش به بخش این آیات رو تا آیه 39 خوندیم و مطالعه کردیم و میخواهیم امروز تا آیه 45 رو جلو بریم. پس لطفاً کتاب رو باز بکنید تا بیشتر از آیه 39 تا 45 دوباره میخونم. و در آن روزها مریم برخاست، یعنی بعد از اینکه خداوند از سوی اون فرشته جبرائیل بهش گفت که حامله خواهد شد با اینکه باکره هست، و همچنین گفت که الیزابت هم در زمان پیری بچه دار شده، و در اینجا میخونیم که مریم برخاست و به شهری از کوهستان یهودیه به شتاب رفت و به خانه زکریا در آمده به الیزابت سلام کرد، و چون الیزابت سلام مریم را شنید، بچه در رحم او به حرکت آمد و الیزابت به روح القدس پر شده به صدای بلند صدا زده گفت: تو در میان زنان مبارک هستی و مبارک است ثمره رحم تو، و از کجا این به من رسید که مادر خداوند من به نزد من آید؟ زیرا اینک چون صدای سلام تو به گوش هایم رسید، بچه از خوشی در رحم من به حرکت آمد. و خوشا به حال او که ایمان آورد، زیرا که آنچه از جانب خداوند به وی گفته شد به انجام خواهد رسید. خب دوستان، ما باید در این قسمت خوندیم متوجه بشیم که در اینجا مریم از الیزابت دیدنی میکنه، و این گفتگوی مریم رو خداوند برای ما در اینجا ذکر کرده. و بعد در این قسمت، در مرحله اول، فایده معاشرت و اشتراک و مشاوره رو باش میخوام صحبت بکنم، در موردش میخوام صحبت بکنم، بین ایمانداران، اشتراک بین ایمانداران، مشاوره بین ایمانداران و صحبت کردن بین ایمانداران مسیحی رو میخوام با شما ملاحظه کنیم. پس در اینجا ما از دیدار مریم باکره با خیشان خود، یعنی الیزابت، میخونیم، و به طرز قابل توجهی به ما گفته شده که چگونه دلهای این دو بانوی خداشناس شاد شد. وقتی همدیگه رو دیدن دلهاشون شاد شد، و با این گفتگو ذهن اونها سبک شد و اینها هم دیگه رو تشویق کردن. باید بپرسیم از خودمون، وقتی که اگر واقعا مسیحی هستین، اگر واقعا شما به مسیح ایمان دارین و زندگیتون دیگرگون شده، صحبت هاتون به چه صورت هست؟ در اینجا این رو میتونیم برای خودمون کسب بکنیم و ببینیم آیا ما باعث میشیم که ذهن دیگران سبک بشن؟ آیا باعث میشیم که مردمی که باهاشون صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، تشویق میشن؟ آیا شما با مسیحیان معاشرت میکنید؟ یا فقط در جلسات، در دیدنی هامون فقط برای خودمون هستیم؟ یا میریم تا بقیه رو تشویق بکنیم؟ میریم که مشاوره داشته باشیم با ایمانداران؟ فکرشو بکنین حالا، بدون این دیدار الیزابت ممکن بود که هرگز اونقدر مملو از روح القدس نشه، که پر از روح القدس نشه. همونطور که در اینجا درباره او گفته شده، میبینیم که اینجا نوشته که وقتی که مریم سلام کرد، اینجا میگه آیه 41 میگه: و چون الیزابت سلام مریم را شنید، بچه در رحم او بر حرکت آمد و الیزابت به روح القدس پر شد. برای همین اگر مریم نمیرفتن، شاید اینم پیش نمیمد. و همچنین از سوی مریم میتونیم ببینیم که مریم ممکنه که هرگز از اون سرود ستایش رو که الان در اینجا خوندیم، این سرود ستایشی رو که در سراسر کلیسای مسیح شناخته شده هست، شاید با نیومدن در اونجا هیچ موقع این سرود رو هم نمی سرایید و بر زبانش نمی آورد. پس میبینین با مشاوره با همدیگه، با اشتراک و معاشرت با همدیگه چه برکت هایی به دست ما میاد. تنها بودن، بعد موندن توی اتاق خودمون یا خونه خودمون و معاشرت نکردن با ایمانداران چیز خوبی نیست. ما رو هم به افسردگی میندازه، هم به تنها هستیم. برای همین شما هر جلسه ای که وجود داره، هر موقعیتی که وجود داره که دوره با مسیحیان جمع بشین، نه برای خوردن آشامیدن فقط، نه برای فقط چیزهای روزمره، بلکه برای اینکه همدیگه رو در مسیح تشویق بکنید. صحبتتون در مسیح باشه، در کلام خدا باشه، در چیزهایی باشه که واقعا برای رشد روحانیتون هست. یک مسیحی قدیمی چیزی رو گفته که در این مورد که بسیار عمیق و واقعی هست، که میگه شادی وقتی به دیگری داده شود دو برابر میشود. اون شادی دل من و شما وقتی که به یه شخص دیگه داده میشه، وقتی من اون رو به شما میدم، اون شادی دو برابر میشه. بعد میگه که پنهان کردن اندوه باعث تکثیر آن میشود. وقتی که ما اندوهمون رو پنهان میکنیم، این اندوه، این نگرانی فقط تکثیر میشه. اما شادی با بیان کردن آن تکثیر خواهد شد. برای همین وقتی اندوهمون رو پنهان میکنیم و حتی نه تنها با دیگران بلکه به خدا هم اون موضوعات رو نمیاریم و در موردش دعا بکنیم، این اندوهمون تکثیر میشه، بیشتر و بیشتر میشه. اما وقتی شادیمون رو بیان میکنیم، مثل این کاری که هم الیزابت کرد هم مریم، این شادیشون تکثیر شد، بیشتر شد. پس این یه چیزی هستش که از اینجا درک میکنیم. ما باید همیشه در همیشه ارتباط و موقعیت معاشرت با سایر ایمانداران مسیحی رو وسیله‌ای برجسته برای دادن برکت و محبت الهی به دیگران بدونیم. بعد بدونیم که وقتی که با هم دیگه ارتباط داریم، این وسیله‌ای هستش برای اینکه ما به بقیه برکت بدیم، برای اینکه اون محبت الهی رو به بقیه بدیم، نه اینکه بیایم در زندگی همدیگه دخالت بکنیم یا فقط صحبت از مشکلات بکنیم. خیلی مواقع هست تنها صحبت هایی که می کنیم فقط از مشکلات هست. دوستان، مشکلات همیشه خواهد بود، اما این موقعیت هایی که ما با هم هستیم لحظه هایی هستش که اگه ازشون استفاده نشه از دست میره، دیگه این لحظه ها رو نخواهیم داشت. و شما وقتی فکرشو می کنین به گذشتتون، فکرشو می کنین به اون افرادی که در زندگیتون اومدن، چه کسانی در ذهنتون میاد که واقعا شما رو کمک کردن و اونهایی که واقعا دلتون رو سبک کردن و شاد کردن، اونهایی بودن که نیومدن فقط از مشکلات صحبت بکنن، اما اونهایی بودن که واقعا برای شما وقت گذاشتن و اینکه اومدن از شادی خودشون، مخصوصا در شادی روحانیشون، شادی در مسیح رو با شما بیان کردن. و این نوع معاشرت ها بین ایمانداران مسیحی یک استراحتی تراوت بخش هست در این سفر ما، در این امتداد راه تنگ زندگی. برای اینکه در این راه تنگ زندگی که داریم هستیم و سفر میکنیم بتونیم جلو بریم، و وقتی که ما داریم تجربه های روحانیمون رو با همسفران مسیحی بیان میکنیم و اونها رو تشویق میکنیم، این کمکمون میکنه. این یک استراحت کوتاهی هست در اون موقع. این به ما کمک غیر قابل بینایی میکنه و غیر قابل بیانی میکنه، و هم به ما کمک میکنه و هم به اونها کمک میکنه، و برای همین این یک سود دو طرفانه هست. و این معاشرت بین دو مسیحی در چیزهای روحانی این نزدیکترین رویکردی هستش که ما میتونیم روی زمین به شادی بهشت داشته باشیم. میخواین بدونین شادی بهشت چی هست؟ شادی آسمان چی هست؟ در همین لحظه هایی که شما دارین همدیگه رو در مسیح تشویق میکنین، این یک نمونه هایی از اونها هست. و در امثال سلیمان میخونیم باب 27 آیه 17، امثال سلیمان باب 27 آیه 17 میخونیم که آهن آهن را تیز میکند، همچنین مرد روی دوست خود را تیز میسازد. میگه ما میتونیم روی همدیگه رو تیز بکنیم، روی همدیگه رو حالا میتونیم بگیم که روشن‌تر بکنیم و به همدیگه کمک بکنیم. پس ما نیاز به یادآوری این موضوع داریم. این موضوع مورد توجه کافی ایمانداران به اون صورت نیستش و به خاطر همین خیلی هستند، خیلی از اونهایی که مسیحی هستند در زندگیشون رنج میکشن، چون زندگیشون فقط برای خودشون هست یا در با ایمانداران معاشرت نمیکنن. مثل مریم نمیرن دنبال الیزابت که از شادی خودشون با هم دیگه صحبت بکنن. بسیار هستن که میشه گفت خدا ترس هستن و خداشناس هستن و به نام مسیح فکر میکنن، اما فراموش میکنن که اغلب با دیگران در این مورد صحبت بکنن. در کتاب ملاکی نبی باب 3 آیه 16 اینجوری میخونیم، کتاب ملاکی که در عهد عتیق هست باب 3 آیه 16 میخونیم که آنگاه ترسندگان خداوند با یکدیگر مکالمه کردند. میگه زمانی هست که ترسندگان خداوند، یعنی اونهایی که از خداوند میترسن، نه به طور یک برده و یک اربابش، نه، ترس خداوند در کتاب مقدس اون چیزی نیستش که مثلا ما در اسلام میبینیم. ترس خداوند یعنی اون شخصی که داره به خداوند احترام میکنه. این ترس کتاب مقدسی منظورش از محبتی هستش که یک فرزند به پدرش داره، به این صورت هست و این از این عبارت استفاده میشه. و اینجا میگه که اونهایی که خداوند رو احترام داشتن، به خداوند فکر میکردن و خداوند رو دوست داشتن، با یکدیگر مکالمه کردن. آیا شما با یکدیگر در مورد خداوند مکالمه میکنید؟ یا فقط در مورد چیزهای زندگی شخصیتون؟ پس بیاین تا در مرحله اول اگر این مشکل رو میبینین و این نقص رو میبینین، بیاین در پی حضور خداوند دعا بکنیم، بخوایم که خداوند در زندگی ما در کار باشه و اینکه ما بیشتر و بیشتر خداوندمون رو با ایمان ببینیم و بعد بتونیم اون چیزی رو که دیدیم، اون چیزی رو که تجربه کردیم از کلامش، منظورم از دیدن خداوند رو نمیتونیم با چشمانمون ببینیم، اما میتونیم کلامش رو بخونیم، باش آشنا بشیم و از اون بخوایم که بیشتر ما رو با اون آشنا بکنه. بعدش بیاین در پی حضور چهره دوستان خودمون و یا دوستان خدا جویا باشیم، دنبال این باشیم که بریم در حضور دوستان خداوند یعنی ایمانداران و بریم با اونها صحبت بکنیم، همون کاری که مریم با الیزابت کرد. اگر این معاشرت و این اشتراک رو بیشتر انجام میدادیم و بیشتر مراقب رفقایمون باشیم که چه نوع رفقایی داریم که در حضورشون هستیم، لذا اغلب میفهمیدیم که معنی و تجربه پر شدن از روح القدس چیست. اینجا الیزابت با روح القدس پر شد وقتی که صدای سلام مریم رو شنید. حالا ما باید در این بخش دانش و فهم روحانی رو که در صحبت الیزابت ظاهر میشه رو مشاهده بکنیم. این موضوع دوم هست، نکته دوم هست. بفهمیم که در الیزابت در این صحبتش چه چیز رو به ما آشکار میکنه. او از عبارتی در مورد مریم باکره به کار برده که نشون میده که او به طور عمیقی از خدا آموخته است. خداوند رو شناخته. میدونه خدا کیست. و میدونه چه اتفاقی پیش اومده. و میاد اینجا مریم رو در آیه 43 اگه ببینین، مریم رو مادر خداوند من میخونه. میگه میپرسه و از کجا این به من رسید که مادر خداوند من به نزد من آید. و این کلمه بسیار کلیدی هست، مادر خداوند من. و این کلمات مادر خداوند من، این کلمه به قدری به گوش ما آشناست. شاید شما صحبت از این بکنین، خداوند من. این برای ما خیلی چیز آشنایی است که معنای کامل اونها رو از دست میده. این خداوند من، این الیزابت در مرحله اول خدا خدایی نبودش که ازش دور باشه. میگه، نمیگه خداوند ما، میگه خداوند من. یه چیز شخصی هست. یک الیزابت الان با خداوند رابطه شخصی داره، فقط چیز عقلانی نیستش که در افکارش باشه. اما خداوند مال او شده و او مال خداوند شده. و وقتی الیزابت این رو میگه، حرف او اشاره بسیار بیشتر از اون چه که ما میتونیم تصور بکنیم میباشه. اون حرف او به واضح اعلام میکنه که اون کودکی که قرار بود از مریم باکره به دنیا بیاد، همان موعود مسیحیت هستش که در دوران باستان اعلام شده بود که مسیحی خواهد اومد. و بعد مسیح خداوند هست. اینجا از خداوندی مسیح هم داره نشون میده که الیزابت فهمید که اون کودکی که در رحم مریم هست خداوند هست. یعنی همون خداوندی که داوود نبی با روح خدا او رو پیشگویی کرده بود، یعنی همون مسیح خدا هست. و وقتی از این زاویه به این حرف نگاه میکنیم، این بیانیه نمونه فوق‌العاده‌ای هست از ایمان راستین. این اعترافی است که در کنار میشه گذاشت در کنار اعتراف پتروس رسول، جای بسیار شایسته‌ای رو داره. وقتی که پتروس به مسیح گفت، به عیسی گفت توی مسیح پسر خدای زنده، و اینجا الیزابت میگه تو مادر خداوند من هستی، چرا مادر خداوند من به نزد من اومده؟ این یک اعلامیه هست. هم میگه خداوند خدای من هست، بعد میگه این مریم مادر خداوند هست، یعنی مادر اون کودکی هستش که در رحمش همون خداوند هستش که جسم پوشیده. و وقتی این رو میشنوین دوستان، این یک چیز چالش برانگیزی هست برای ما. نه تنها به ما نشون میده که اون کودک خداوند هست، مسیح خداوند هست، اما معنای عمیقی هم داره از این عبارت. یعنی کلمه خداوند یا خدا رو که ما در موردش فکر میکنیم، بعد ما مراقب باشیم تا اون رو به طور سبکی یا به طور بی احترامانه و با بی دقتی به زبان نیاریم. بعد فکرش رو بکنین که اسم خدا و خداوند، این اسم و عبارت به حق در مورد هیچ کدام به کار نمیره جز از اون کسی که به خاطر گناهان ما بر صلیبش مصلوب شد، یعنی عیسی مسیح. خیلی مواقع هستش که ما عادت کردیم در فرهنگمون، متاسفانه هم فرهنگ ایران و هم فرهنگ غرب، از کلمه خدا و خداوند خیلی به کار میبرن، اما تو حرفای معمولیشون بدون اینکه احترامی بذارن به خداوند. مثل اینکه میخوان فقط یک جایی که در جملهشون وجود داره رو پر بکنن. و این به احترامی هستش به خداوند. مثل اینکه شما به طور بدی در مورد مادر یا پدرتون صحبت بکنید. واسه همین یا مثلا یه اتفاقی میفته، یه اتفاق بدی میفته، میگین یا بد کل، اسم خدا رو به کار میبرین. اینجا هم در انگلیس یا در غرب همین رو در هر کشوری به کار میبرن و توی برنامه های تلویزیونی هم میشنوید. اما این کلام خدا میگه کفر هست و فرمان سوم موسی در این مورد صحبت کرده که نام خدا نام مقدسی هست و نباید به سادگی به کار گرفته بشه. و این رو از این هم درک میکنیم که الیزابت داره اینجا با احترام از نام خداوند به کار میبره. و بذاریم که خاطره این واقعیت باعث بشه که این عبارت ذات الهی و مقام مسیح رو با احترام مقدس به کار بگیریم و مراقب باشیم که چگونه از لب ما این کلام خدا و کلمه نام خدا از دهانمون بیرون میاد. دو متن و آیه به این موضوع مربوط هستش که اغلب باید به ذهن ما بیاد وقتی در این مورد صحبت میکنیم. یکیش این هست، یکی از آیاتی که در مورد نام مسیح با احترامان صحبت میکنه از رساله اول قرنتیان هست، باب 12 آیه 3. اول قرنتیان باب 12 آیه 3 رو من براتون میخونم. میگه هیچ کس جز به روح القدس عیسی رو خداوند نمیتواند گفت. هیچ کس جز به روح القدس عیسی رو خداوند نمیتواند گفت. اینجا میگه ما بدون کار روح القدس در دلمون واقعا نمیتونیم درک بکنیم که عیسی خداوند هست و نشون میده که این خداوندی عیسی، الوهیت عیسی چیز بسیار بسیار مهمی هست. این یه مورد. و دیگه نوشته شده در رساله فیلیپیان، فیلیپیان باب 2 آیه 11. اینجا میخونیم در فیلیپیان 2:11 میگه و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر. میگه عیسی مسیح خداوند است. میگه هر زبانی اقرار خواهد کرد. برای همین پس بیاین کلمه خدا رو با احترام به کار ببریم. دیگه نیاییم هر موقع یه چیزی میشه میگه ای، بعد بگیم ای خدا یا خدایا، یا میگیم خدا وکیلی، این جور شد، این جور چیزها رو بگیم. از این کلمات دیگه استفاده نکنیم. بیایم فرهنگمون رو فرهنگ کتاب مقدسی بکنیم دوستان. و الان میخوام دکته آخر رو باهاتون در میون بذارم و در این آیات از این متوجه میشیم که از ستایش بالایی که الیزابت به نعمت ایمان راستین میبخشه. میگه یک ایمان راستینی وجود داره که از همه چیز مهمتره. و این رو در آیه 45 میخونیم. الیزابت میگه و خوشا به حال او که ایمان آورد. فعل گذشته رو به کار میبره. نمیگه ایمان آورد، میگه ایمان آورد. و خوشا به حال او که ایمان آورد، زیرا که آنچه از جانب خداوند به وی گفته شد به انجام خواهد رسید. حالا اینجا لزومی به تعجب نداره که این زن مقدس یعنی الیزابت به این ترتیب ایمان راستین رو تشویق میکنه. میگه خوشا به حال او که ایمان آورد. به کی ایمان آورد؟ به مسیح. به این اعلامیه‌ای که این فرشته داد. به این که خداوند به این دنیا اومده. و بدون شک این الیزابت به خوبی با کتاب‌های عهد عتیق آشنا بود. او میدونست، ایمان رو میدونست چی هست، ایمان راستین رو میدونست چی هست. او کارهای بزرگی که با ایمان به انجام رسیده بود رو میدونست که در عهد عتیق در گذشته چه اتفاقهایی پیش اومد و چگونه ایمانی که مردم در خدای حقیقی داشتن به چه صورت بود و چگونه کار کرد، چگونه این افراد با ایمان جلو رفتند. و شما اگر تمام تاریخ اون قدیسان خدا رو در هر دوره نگاه بکنین، میبینین که اونها شهادت خوبی از ایمان داشتن، ایمان واقعی. و همین رو در رساله عبرانیان میخونیم. در عبرانیان باب 11 در مورد ایمان صحبت میکنه و میگه، میخونیم که زیرا که به این از پیشینیان به نیکوی شهادت داده شد. یعنی چی؟ زیرا که به این، یعنی زیرا به این ایمانی که داریم صحبت میکنیم از پیشینیان به نیکوی شهادت داده شد. و بعد آیه 39 عبرانیان باب 11 میخونیم، به سبب ایمان شهادت نیک یافتند. میگه اونهایی که در عهد عتیق بودن، اونها به خداوند ایمان داشتن، اونها ایمانشون به اون مسیح بودش که خواهد اومد. پس همونطور که کلام خدا در عهد جدید میده، اون از گزارشی ساده از همه اونهایی که از هابیل به بعد بود، چه گزارشی بود؟ گزارششون این بود که اینهایی که خداوند نجات داده بود، از گناهکاران نجات داده بود، که اینها ایمانی راستین داشتن و به همین طور هم برکت یافتن. حالا سوال این هست، آیا ایمان شما راستین هست؟ ایمان درست هست؟ آیا با این ایمان راستین شما وعده های خدا رو در آغوش میگیرید، مثل اون قدیسانی که در عهد عتیق میخونیم که وعده های خدا رو قبول کردن، در آغوش گرفتن؟ اینها با ایمان زندگی کردن، با ایمان اونها گام برداشتن، با ایمان سختی ها رو تحمل کردن، با ایمان یک نجات دهنده نادیده به اون چشم دوخت بودن و به اون چیزهای نیکی که هنوز نرسیده بود با ایمان نگاه میکردن؟ آیا شما اینگونه زندگی میکنید؟ اون قدیسان در عهد عتیق و عهد جدید و در تمام تاریخ کلیسا با ایمان با دنیا و جسم و شیطان جنگیدن، و من و شما هم همین کار رو باید بکنیم، با ایمان راستین در مسیح، با ایمانی که زنده هست، ایمانی که فقط تو لابلای کتابی نیست، بلکه ایمانی هستش که در دل ما داره میجوشه و زنده هست و واقعا دیده میشه. با ایمان بودش که اینها غلبه کردند و به سلامت به خانه آسمانی رسیدند. این با ایمان هستش که شما هم به همین صورت به این زندگی غلبه خواهید کرد و به آسمان خواهید رفت. اگر این ایمان راستین ندارین، هیچ وقت این چیز نمیشه. و از این گروه ایمانداران نیک بود که مریم باکره اثبات کرد که خودش یکی از اونهاست. و اینجا میگه که خوشا به حال او که ایمان آورد، یعنی خوشا به حال تو مریم که ایمان آوردی، که این کلام خدا درسته در مورد مسیح. آیا میشه گفتش که خوشا به حال شما که ایمان آوردین؟ آیا ما چیزی از این ایمان راستین به ارزشمند میدونیم؟ این در سرانجام سوالی هستش که به ما مربوط میشه. آیا ما چیزی از ایمان راستین اون قوم انتخاب شده خدا میدونیم؟ ایمانی که کار خداست، ایمانی هستش که خدا در دل ما داره کار میکنه. در رساله تیتوس باب 1 آیه 1 میخونیم از ایمان برگزیدگان خدا از این صحبت کرده. آیا شما این نوع ایمان رو دارین؟ یا ایمانی رو دارین که باوری رو دارین که شیطان هم همون رو باور داره؟ شیطان میدونه خدا وجود داره. شیطان میدونه مسیح به صلیب رفت. شیطان میدونه خیلی چیزهای کتاب مقدس رو شیطان هم باور داره. ایمان ما با ایمان شیطان چه فرقی داره؟ با باور شیطان چه فرقی داره؟ ببینین، ایمانی هستش که راستین نیست، ایمانی هستش که نجات بخش نیست، و ایمانی هستش که واقعا نجات بخش هست، ایمانی هستش که کار خداست. و در کلوسیان، رساله کلوسیان در مورد این ایمان میخونیم، در مورد ایمان بر عمل خدا اعلام کرده. ایمان بر اون کار خدا، اون کار خدا بوده. پس بیایید ما هرگز تا زمانی که اون ایمان راستین رو با تجربه شخصی نگرفتیم آرامی نداشته باشیم، استراحت نکنیم، تا اینکه بدونیم واقعا ایمانمون ایمان حقیقی هست. و وقتی که اون را فهمیدیم، وقتی که اون را درک کردیم و ایمان راستین رو در دل و زندگیمون دارا هستیم، پس بیاییم تا همیشه دعا بکنیم، هر روز دعا بکنیم که این ایمان در ما بیشتر و بیشتر رشد بکنه و همینجوری نیستیم در ایمان، متوقف نشیم در ایمانم، بلکه رشد بکنیم. برای این باید روزانه دعا کرد و از خداوند بیشتر بخوایم، ایمانی بیشتر بخوایم. بهتره که هزار بار از ایمان ثروتمند باشی دوست عزیز تا ثروت طلا و ثروت این دنیا. طلا در دنیایی که و پول و ثروت و مال و چیزهایی که ما داریم سعی میکنیم داشته باشیم، خیال میکنیم با این چیزها ما خوشحال میشیم، این چیزها به اون دنیایی که ما داریم به اون سفر داریم بی‌ارزش خواهد بود. تمام این چیزهایی که شاید الان شما دارین در موردش تلاش میکنین در اون دنیا بی‌ارزش خواهد بود. ایمان در اون جهان در برابر خدای پدر و فرشتگان مقدس قبولی خواهد داشت. ایمان راستین. اون کلام خدا میگه که یه زمانی خواهد اومد که یک تخت بزرگ سفیدی در آسمان افراشته میشه و اون رو در آسمان خواهیم دید و دفترها باز میشه و اون موقعی که مردگان از گورها و از قبرشون فراخوانده میشن تا اون حکم نهایی خودشون رو بشنون، اون وقت هستش که ارزش ایمان راستین، ارزش ایمان حقیقی در مسیح به طور کامل فهمیده خواهد شد. اون موقع هستش که مردان و زنان میفهمند، یاد خواهند گرفت. اگر که تا اون موقع یاد نگرفتن که از این کلمات چقدر درست است، خوشا به حال او که ایمان آورد. اون موقع هستش که میبینیم بله، خوشا به حال اون شخصی که ایمان آورده در مسیح. دوستان، امیدوارم که از این آیات بهره گرفته باشید. این کلامی هستش که الیزابت به مریم گفت، از تجربهش گفت، از چیزی گفتش که خداوند در دلش گذاشت. دعای من این هستش که شما هم اون شادی در مسیح رو داشته باشین که بتونین وقتی با هم دیگه مشارکت میکنین و معاشرت میکنین و دارین با هم دیگه گفتگو میکنین، بیشتر همدیگه رو در مسیح تشویق بکنین. به یاد داشته باشین که بارهای زندگیمون، رنجهای زندگیمون رو مسیح میتونه با ایمان در مسیح میتونه سبک بکنه. میتونم بگم که ایمان در مسیح مثل یک چتری هست. یک چتر بارون رو به اتمام نمیرسونه، اما چتر باعث این میشه که شما بتونین زیر اون خشک بمونین، بتونین در زیر اون بارون مداومت کنین و ادامه بدین و راه برین. ایمان راستین در مسیح هم همینطور هست. آمین. امیدوارم که خداوند شما رو برکت بده. یه